بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. فرارسیدن این ایده بزرگ اسلامی را به پیشگاه مقدس ولیعصر اجل الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و مراجع بزرگ تقلید و همه شیفتگان مکتب اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال به برکت این روز شریف همه شیعان امیرالمؤمنین را در اقصا بلاد عالم مشمول عنایات خاص خودش قرار بده و مشکلاتشون را برطرف کنه و ایدی مناسبی در خور کرم خودش و همه عنایت بفرماید. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. این روز که روز عید ولایت و امامت نامیده میشه، از ابعاد مختلفی میشه بحث کرد، ولی در حضور شما عزیزانی که همه اهل فضل و اهل مطالعه و تحقیق هستید، تکرار مکررات شایسته نیست. و از اون طرف هم بنده هم چیز قابل عرضی که شما ندیده باشید، نخونده باشید، ندارم. ناچارم که بعضی از همین مطالبی که کما بیش شنیدید منتها شاید در یک شکل جدیدی یا بیان جدیدی عرضه بکنم که به هر حال انجام وظیفه‌ای شده باشید. به نظرم رسید که ما درباره همین کلمه ولایت و امامت مقداری صحبت بکنیم. درباره مقام امیرالمؤمنین یا درباره اثبات ولایت حضرت یا آیات و روایاتی که در این زمینه هست، من مطمئن هستم که شما بیش از من چیز میدونید. مثلا واژه امامت و واژه ولایت اینا دقیقاً چه معنایی داره و ما در مورد امیرالمؤمنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین چه خصوصیتی را در نظر میگیریم و کسانی اگر منکر امامت یا ولایت هستند به کدوم معنا منکر هستند و موضع‌گیری ما در مقابل اونها در چه جهت است. برها پیشاپیش من عذر بخوام که چیز قابل عرضه‌ای در محضر اهل فضل و بزرگان ندارم. کلمه امامت که از ماده امه گرفته شده، در اصل در لغت عربی به معنای پیش هست، جلو، پیش. و اتفاقا از الفاظی است که ما در فارسی معادل کاملش رو داریم. یعنی بعضی الفاظ هست که در یک لغتی یک بار معنایی خاصی داره، درست نمیشه ترجمهش کنند به زبان دیگری، باید با چند تا واژه معادلش بیارن تا اون معنا رو بفهمونیم. اما کلمه امامت اتفاقا از الفاظی است که عین معادلش رو ما در فارسی داریم و اون پیشوایی است. کلمه امام یعنی چیزی که جلو روی آدم هست و جهتی که جلو هست اون امامه. امامک در مقابل خلفک، یعنی جهت پیش، خلف یعنی جهت پس. و اون موجودی که پیش رو هست اون امام است. این موجود ممکن است یک موجود مکانی باشه، یک جسمانی باشه، ممکنه شخص باشه، ممکنه یک امر معنوی باشه. همه اینها امام بهش گفته میشه، در قرآن کریم هم به همین معنا بهش اطلاق شده. مثلا وقتی انسان در یک راهی سیر میکنه و سر راهش یک محلی هست که مشخص هست و طرف اون محل حرکت میکنه، گفته میشه که اون محل امام است. ما در قرآن به همین معنا کلمه امام داریم، و انهما لب امام مبین، اشاره به داستان اقوام گذشته است که به مردم حجاز خطاب می‌فرماید که شما وقتی سر راهتون به شام میرید، در سر راهتون به این مکان میرسید، امام شماست، یعنی پیش شماست، وقتی طرف اون حرکت میکنید به اونجا میرسید. لب امام مبین. نسبت به کتاب‌های آسمانی امام اطلاق شده، نسبت به اشخاص امام اطلاق شده. کما اینکه ما در عرفمون امام جماعت میگیم امام هست، امام جمعه میگیم امام هست، رهبر میگیم امام است، همه اینها از همون معنای پیش هست که در مورد شخص میگیم پیشوا، یعنی کسی که جلوی روی ماست و ما پشت سر او حرکت میکنیم یا باید حرکت کنیم. و مناسب اینجور معنایی هم کلمه مقتدا هم هست که به او اقتدا میکنیم، یعنی او پیش روی ماست، هر کاری او انجام میده ما هم همون را تکرار میکنیم. مثل امام نماز که هر حرکتی انجام میده، مأموم هم همون حرکت را انجام میده، مقتداست، او هم مقتدی. به هر حال کلمه امام در اصل لغت به معنای پیش هست، پیشوا، و امامت هم یعنی پیشوایی. خب طبعا پیشوایی اختصاص به راه صحیح نداره، ممکنه یک کسی هم در راه غلطی از دیگری پیروی کنه. اتفاقا باز در قرآن به همین معنا ما استعمال شدی، ائمه الضلال، ائمه الكفر، قاتلوا ائمه الكفر، یعنی به پیشوایان کفر با اونها بجنگید. پس کلمه امام فقط معناش این است که در مورد شخص وقتی اطلاع میشه، یعنی کسی که جلو هست و دیگران پشت سرش حرکت میکنند، از عمل او پیروی میکنند، او را مقتدای خودشون قرار میدن. این معنای لغویشی. اما در اصطلاح شیعه که ما امامت رو به عنوان یک اصلی از اصول اعتقادی تلقی میکنیم، میگیم چهارم امامت هست، این یک معنای خاصی داره، بیش از اون معنای لغوی چیز دیگری درش لحاظ شده. ولی از جهت این که اون بار معنایی زائدش که بیش از معنای لغوی یک حیثیت دیگری درش لحاظ شده دقیقاً چی هست، این احتیاج به توضیح داریم. ما در قرآن داریم در مورد بعضی از پیغمبران که خدا اونها را امام قرار دادی، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. در مورد انبیاء، تعدادی از انبیاء از حضرت ابراهیم و تعدادی از انبیاء بنی اسرائیل را اشاره می‌فرماید که اینها امامان هستند، و ویژگی اینها این است که یهدون بالحق، هدایت می‌کنند به حق. جهت اینکه دارای این مقام هم شدند، یعنی اون ویژگی که در این افراد بود که به این مقام رسیدند، دو چیز را معرفی می‌فرماید. یکی لما صبروا، یکی وکانو به آیاتنا یوقنون. صبر در ارتباط با عمل هست که اون هدفی را که در نظر گرفتن در راه اون هدف استقامت کردن، شکیبایی کردن، از میدون در نرفتن، هر مشکلی سر راهشون اومد تحمل کردن. این یکی از ویژگی انبیایی است که به مقام امامت رسیدن. یکی هم یقین، وکانو به آیاتنا یوقنون. البته یقین همه مؤمنین باید داشته باشن، ولی از تعبیرات قرآنی و روایات استفاده میشه که یقین هم مراتبی داره. اونها مرتبه عالی یقین را داشته. از جمله داستان حضرت ابراهیم است که همه شنیدید، و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم بعد از مقام نبوت و مقام رسالت و مقام خلت که اینها از مقاماتی بود که خدای متعال به ایشون عطا کرده بود، بعد از همه اینها نبوت را داشت، رسالت را داشت، خلیل الرحمن بود، اما خدا بهش وعده داد که یک مقام دیگری به تو میدم و اون مقام امامت است. اون هنگامی بود که ابتلاعات امتحانهاش رو به حد کامل رسون. امتحاناتی که از ابراهیم شد در میان انبیا شاید بی نظیر بودی. یعنی ما کسی رو سراغ نداریم که اون امتحانات عجیبی که خدای متعال داره حضرت ابراهیم پیش آورد برای او پیش آمده باشه. مهمتر از همه شاید، حالا غیر از داستانی در آتش افتادن که در اونجا به غیر خدا توجهی نکرد، حتی حضرت جبرئیل آمد که اگر کاری داری من انجام بدم، گفت اما الیک فلا، فلک حاجتون. در یک دریای از آتش حضرت رو انداختن، داره میسوزه، یعنی در شرف سوختن هست. جبرئیل اومد که کاری داری دست ما، ما کاری میخوای برات انجام بدیم، علیک حاجتون. فرمود اما الیک فلا، به شما نه، احتیاج به شما نداره، حاجتم پیش خداست، او میدونه که چه مصلحت من هست، من راضی هستم به رضای او. این خیلی امتحان بزرگیست. حالا گفتن و شنیدنش برای من و شما آسونی، ولی شاید بزرگتر از این، شاید داستان ذبح حضرت اسماعیل باشه. خیلی داستان عجیبیست. من در تاریخ انبیا، تاریخ اولیای خدا، چنین داستانی سراغ ندارم. البته شبیهش داستان سید الشهدا در کربلا است، از یک جهت بالاتر هم میشه شمرد این داستان را، اما این خصوصیت که پدری به دست خودش مأمور بشه که جوان رسیده کامل با اون همه مقامات عالی، با اون ادب، با اون عرفان، با اون معنویت به دست خودش مأمور بشه که سر ببره، چنین چیزی ما هیچ سراغ نداریم. نسبت به هیچ پیغمبری، امامی چنین آزمایش پیش آمد. و حضرت ابراهیم از این امتحان با کمال سربلندی و سرافرازی بیرون آمد، و این منشه این شد که تا روز قیامت تمام مؤمنین باید برن در منا قربانی کنند به یاد اون آزمایشی که حضرت ابراهیم انجام داد. اونقدر این مسئله مهم هست که برای بزرگ داشت این امتحان حضرت ابراهیم، خدا این دستور را تا روز قیامت به همه مسلمان ها داده که باید برن اونجا قربانی کنن. به هر حال بعد از همه این امتحانات تازه فرمود انی جاعلک للناس اماما، حالا شایسته شدی که امامت به تو داده بشی. این امامت که در قرآن کریم هست یک مقام معنوی بسیار عالی است که از لحاظ درجه بندی باید گفت که از مقام نبوت و رسالت بالاتره. این امامتی که در قرآن در مورد حضرت ابراهیم یا کسان دیگری که این مقام براشون ثابت بشه، که البته خود حضرت ابراهیم درخواست این مقام کرد برای ذریه‌اش، در میان ذریه استثناء شد اون کسانی که اهل شرک بودند و اهل ظلم بودند، اونها استثناء شدند، یعنی در میان ذریه ابراهیم کسانی به این مقام خواهند رسید که مرتکب ظلمی و شرکی در زندگیشون نشده باشند. در عقیده ما منظور اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین. به هر حال این یک اصطلاح است. امام که میگیم در اصطلاح قرآن، غیر از اون معنای پیشوایی که شامل امام جماعت و امام جمعه و رهبر انقلاب و امثال اینها میشه، این یک مقامی است از اون بالاتر که حتی از مقام نبوت و رسالت هم بالاتر. خب آیا ما که میگیم یکی از اعتقادات شیعه امامت هست، به همین معنا در مقابل مخالفین، کسانی که معتقد به امامت نیستن،
روی این جهت تکیه میکنیم یا نه اونی که محل بحث هست، محل اختلاف بین شیعه و غیر شیعه است، این نیست. خب همه میدونید مسئله امامت رو وقتی توی کتابای ساده برای بچه ها هم تفسیر میکنن، میگن امامت این است که یعنی بعد از پیغمبر اکرم 12 امام معصوم یکی پس از دیگری جانشین اون حضرت شد. پس این امامتی که ما میگیم یه معنای خاصی است، اون معنایی که از ابراهیم یا بعضی از انبیای دیگه مثل حضرت موسی این مقام رو داشتن، اون منظور نیست. این یک اصطلاح خاصی است. پس امامت شد دارای معانی متعددی. اون چه در مورد ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین شیعه معتقد هستند، یک اعتقاد خاصی است نسبت به این بزرگواران که بعد از پیغمبر اکرم کلیه مقاماتی که پیغمبر اکرم داشتن، منهای وحی نبوت و رسالت، این بزرگواران اون مقام ها را داشتن. اطاعتشون بر همه امت واجب بود و جانشین اونها بودن، علمشون خدادادی بود، دارای مقام عصمت بودن. این ویژگی امام از دیدگاه شیعه است که میشه در چند چیز خلاصه کرد. دو تا ویژگی هست مربوط به شخص امام، یکی عصمت هست، یکی علم خدادادی. اون که میگیم بعد از پیغمبر اکرم جانشین هست، امام هست، خود او باید دو مقام داشته باشه، دو مقام واقعی تکوینی. این چیزی نیست که قابل جعل و اعتبار باشه. خدا مقام عصمت را به این بزرگواران دادی، به یکی هم علم خدا داد، یکی هم جهت اعتباری است که رابطه است بین امام و مردم، که مردم واجب است اطاعت کنند، مفترض و طاعه بودن، وجوب اطاعت. این یک امر تشریعی است، یک امر اعتباری است، امری است قراردادی است. خدا باید این کار را جعل کند، امر کند. تا امر نکرده خدا اطاعت واجب نیست، هر وقت خدا امر کرد واجبه. اما عصمت مقامی است که خدا تکوینا به اونها داده. علمی را که امام داره، اون علمی است که خدا تکوینا به اون داده. اون دیگه نباید امر کند به اینکه این علم رو داشته باشی. یعنی حوزه تشریعی نیست، امر تکوینی است. این دو تا ویژگی مورد اتفاق همه شیعیان است که امام به همین معنایی که گفتیم، یعنی جانشین پیغمبر، کسی که پیشوای مردم هست بعد از پیغمبر اکرم. یکی علم خدا دادی باید داشته باشی. بچه 5 ساله هست، از هر مسئله از این سوال بکنن آگاه هست، از هر حقیقتی از این سوال بکنن آگاه هست. اون چنان که در داستانهایی که درباره ائمه ما از سن 5 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی داریم، امامانی داریم در سن 8-9 سالگی به مقام امامت رسیدن. یعنی بر مردم واجب بوده که از هر جهت از اونها اطاعت کنن، جانشین و پیغمبر بودن. با اینکه به حسب ظاهر، یعنی به حسب معیارهای عمومی، اونها هنوز به مقام تکلیف هم نرسیده بودن. اون بچه 5 ساله یا 7 ساله یا 8 ساله که هنوز به تکلیف نرسیده، طبق احکام عادی و متعارفی که همه مردم دارن. ولی اطاعت این بزرگواران بر همه مردم واجب بودی. این نشانه این است که اونها در اون مقام مقامی بودن که مکلف بودن، هم وظیفه داشتن که عهده‌دار مقام امامت بشن و هم مردم موظف بودن که ازشون اطاعت کنن. اگه کسی اهل تکلیف نباشه، مردم چه اطاعت بکنن از کسی که خودش اهل تکلیفی نیست؟ اینه که حساب ائمه از این احکام عادی متعارفی که ما داریم، حتی در احکام فقهی هم تفاوت داره. به این چیزیست که کمتر بهش توجه شده. ولی به هر حال اون چه به عنوان ویژگی امام برای شیعیان مطرح است، عصمت است و علم خدادادی. به دنبالش مفترض و طاعه بودن، یعنی اطاعت اونا مثل اطاعت پیغمبر واجبی، هیچ تفاوتی نداره. تفاوتش با پیغمبر چیه؟ اینی که وحی نبوت و رسالت به اونها نمیشه، الهام هایی به امام میشه، علوم خدادادی دارن، اما نبوت و رسالت نیست. فرق است بین وحیی که به پیغمبر و نبی و رسول میشه با الهامی که به امام میشه. گاهی به این الهام کلمه وحی هم اطلاق میشه. ما در قرآن داریم کلمه وحی در مورد غیر امام هم به کار رفته، اما اصطلاح متکلمین شیعه این نیست. میدونید در قرآن داریم اوحینا الی الحواریین، به حواریین حضرت عیسی وحیش یعنی الهامش. اوحینا الی ام موسی، به مادر حضرت موسی وحی شد. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، وحی شد یعنی الهام شد به مادر موسی که بچه تو بینداز توی رود نیل، و بهش الهام شد که بچه را بر میگردونیم به تو. انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. مادریست بچه شیرخاری تو آغوش داره، خدا بهش الهام میکنه بچه رو بذار توی صندوق توی جعبه ای بنداز رود نیل، مطمئن باش ما این بچه رو به تو بر میگردونیم و از پیغمبران قرار خواهیم داد. هنوز بچه شیرخوار است، وعده این که از پیغمبران خواهد شد به مادرش داده شده. این تعبیرش در قرآن این است که اوحینا الی ام موسی، ولی اصطلاح ما برای اینکه فرق باشه بین وحی و نبوت میگیم اینجا الهام. در احادیث هم اینجور علومی که خدا دادی به عنوان تحدیث نامیده شده. همه شما الحمدلله اهل فضل هستید. در اصول کافی ما یک بابی داریم در فضائل اهل بیت، باب انهم محدثون، یعنی یحدثهم الملائکه. محدث نه محدث، یعنی یحدثهم الملائکه، ملائکه به اونها حدیث میگن. یعنی ملائکه می اومدن به ائمه اطهار و همینطور فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن میگفتن، مطالبی رو بهشون میگفتن. اما این آمدن و سخن گفتن غیر از وحی رسالت بود که به پیغمبر وحی میشد. اون یه جور دیگه سخن گفتنیست، این یه جور دیگه سخن گفتنیست. چون من نه پیغمبرم نه امام، فرقش رو نمیدونم چیه، اما میدونم که این دو جور سخن گفتن است. یکی رو میگن تحدیث یا الهام، یکی رو میگن وحی، وحی رسالت. حالا بزرگان در این باره ها بحث کردن، منتها من چون هم خودم خیلی اهل قضاوتش نیستن و هم اینکه وقت رو نمیخوام بگیرم، نقل کلام دیگران هم در این زمینه نمی کنم. اجمالا به امام هم به یک معنا وحی می شود، اما نه وحی نبوت و رسالت. اونجور وحیی که به مادر موسی شد، اونجور وحیی که به حواریین شد، بله به اونها هم وحی به این معنا می شید. تعبیر خودمونیش اینه که علم خدادادی دارن. خدا بدون تحصیلاتی که افراد عادی میکنن میرن چیز یاد میگیرن، از راه دیگری به اونها علم میآموزه. پس علوم ائمه ما منحصر نبوده به اون چه از پدرانشون شنیدن تا برسه به پیغمبر. البته این بوده، روایاتی از پدرانشون نقل میکردن از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم از جبرئیل، جبرئیل از خدای متعال، مثل احادیث قدسی یا مثل حدیث سلسله الذهب که امام رضا یکی یکی سلسله حدیث از یک فرمودن تا میرسه به خدای متعال. اینها بوده، اما علوم ائمه منحصر به اون چه لحظه به ظاهر از پیغمبر یا از امام بالاتر میشنیدن نبوده. خدا از باطن به اونها الهام میکرده. حالا چجور بوده این کیفیت این الهام و اینها، باز تفصیلاتی فی الجمله در روایات اومده، حتما شما هم مطالعه کردید. داره نقرون فل آدان چند جور هست که گاهی صدایی را میشنوند، گاهی خود فرشته را میبینند، گاهی نوشته ای بهشون ارائه میشید. انواع علومی است که خدای متعال به ائمه و اطهار داده. اجمالش اینه که دوام اعتقاد شیعه نسبت به امامت به این سه چیزه. یعنی کسی را میگیم امام به این اصطلاح خاصا، به اون اصطلاحی که فرق بین شیعه و غیر شیعه است، که دارای علم خدادادی باشد یک، دارای عصمت باشد دو، که این دوتا دو امر تکوینی و نفسانی هستند، از مقوله تشریعیات نیستن، جعل و اعتبار بهش تعلق نمیگیره. و یکی هم مسئله افتراز طاعت، اطاعتشون واجب باشد، این امر تشریعی است. این امر تشریعی به دنبال اون دو شرط تکوینی میاد، یعنی کسی که علم خدا دادی دارد و عصمت دارد، اون وقت خدا اطاعتشو بر مردم واجب میکنه. این جوهر معنای امامت هست، اون امامتی که جزء اصول عقاید ماست. آیا چیز دیگری بیش از اینها هم هست مقامات ائمه اطهار یا نه؟ جوابش مثبته. اما چیا هست؟ اون بحث های زیادی داره که حالا نمیخوام بهش بپردازم، یا مرتبه علومشون، چه علومی اونها باید داشته باشند، از چراهایی دایرش تا کجا هست، شامل چه جور چیزهایی میشه، فقط راجع به احکام شریعت هست یا راجع به امور دیگه هم هست، وقایع گذشته آینده و ارتباطش با مسئله علم غیب. اینا مباحث عمیق نیست که بزرگان بهش پرداختن، همه شما هم کم و بیش اطلاع دارید، انشاءالله که باز در این زمینه بیشتر کار و تحقیق خواهید کرد. اما مقوم امامت، یعنی اونی که حتما باید ما معتقد باشیم تا او بشه امام به اون معنایی که در شیعه مورد قبول هست، اون سه چیزه: علم خدا دادی، عصمت و مفترض و طاعه بودن، وجوب اطاعت. این در باب امامت. ولی اصطلاحات عامتری هم داره که ما میدونیم نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی کلمه امام را اطلاق میکنیم. عامترش نسبت به امام جمعه و امام جماعت هم اطلاق امام میکنیم. اینها به اون معنای امامت نیست، اون یک معنای عامتری است. اصطلاحات متعدد داره. بعضی کسانی که در صدد ایجاد شبهه هستند، بعضی خناس ها هستند، میخوان در میان مردم اختلاف ایجاد بکنن، میگن بله تا حالا 12 تا امام داشتیم، حالا اومدن شده 13 تا امام، 13 هم دروز کردن. خب اینها شیطنت هست. کسی اون مقام امامتی که برای 12 امام قائل هست، برای هیچ کسی دیگری قائل نیست. اون امامتی که ما نسبت به امام راحل میگفتیم، یا امروز نسبت به جانشینشون مقام معظم رهبری بگیم، این امامت معنای دیگری است، غیر از اون امامی است که اون سه تا عرض کردم ویژگی رو داره. یک کلمه دیگری هم که مشابه این کلمه هست و زیاد به کار میبریم و امروز به خصوص جا داره که بهش توجه کنیم، کلمه ولایت هست. ولایت یعنی ولایت هم یه معنای لغوی داره و چند معنای عرفی و به خصوص یک معنا هم اصطلاحی، حالا یا دو معنای اصطلاحی. اصل معنای ولایت، اونی که ماده واو و لام و یا برای اون وضع شده، به حسب اون چه محققین لغت شناس عرب گفتن، اصلش به معنای نزدیک بودن. دو چیز وقتی نزدیک هم، یک چیزی نزدیک چیز دیگری قرار میگیره، اونجا ماده ولیه به کار میره. به همین معنا ما در قرآن داریم یلونکم من الکفار، یلونکم از همین ماده ولیه هست. یعنی اول دستور داده شده به مسلمان ها در صدر اسلام زمان خود پیغمبر اکرم که وقتی با کفار می جنگید، اول اونایی که نزدیک تر هستن از همونجا شروع کنید. جهادی که با همه کفار و مشرکین داشت پیغمبر اکرم، قرآن دستور میده اول از اونایی که نزدیکترتون هستن شروع کنید. اول نرید سراغ اونایی که دور هستن و این دشمنانی که نزدیک هستن فرصت پیدا کنن برای توطئه چینی. یلونکم من الکفار، یلونکم از همین ماده ولیه و ولایت هست، یعنی اونایی که نزدیکتونه. این نزدیکی لوازمی داره. نزدیکی وقت نزدیکی در مکان هست، یه وقت نزدیکی در روابط وجودی تکوینی است، یه وقت نزدیکی در امور اعتباری است. و به هر حال این نزدیکی یک سلسله لوازمی داره که یک بار معنایی هی بهش اضافه میشه. برادرانی که یه مقداری در لغت شناسی و تحولات لغت کار کردن خب بهتر میدونن، ولی شاید در بین شما هم کسانی باشن که در این مقوله کاری نکردن. معمولا در همه زبان‌ها اصول کلمات، اصول لغت ها، اول یک لفظی برای یه معنای خاصی بعض می شدی، بعد به مناسبت هایی هی بر این معنا بر بار معنایش افزوده می شدی، یا یک ویژگی های خاصی بهش اضافه می شدی، یا احیانا کم می شدی، تحولاتی در اون معنای اولی پیدا می شه و به دنبالش چندین معنای جدید تحقق پیدا می کنه و کم کم کار به جایی می رسه که این معانی جدید با اینکه از یک ریشه و یک اصل پدید آمدند در حکم مشترکات لفظی پیدا میکنه که انهو دیگه هیچ رابطه با هم نداره، اونقدر بار معنایی بهش افزوده میشه و چیزهای دیگری درش اشراب میشه، تضمین میشه، بعد به صورت مجاز مشهور در میاد و کم کم به صورت حقیقت وضع تخصصی پیدا میکنه تا میشه مشترکی که اصلا با معنای شقیق خودش هم ریشه خودش که انهو اصلا متباین میشه. این یک بحثیست در لغت شناسی، خوبه در این زمینه هم کسانی که علاقه دارن به بحث‌های تفسیری به خصوص یک مقداری مطالعه داشته باشن. کلمه واو و لام و یا در اصل به معنای قربه، نزدیک بودن، اما دو چیز که نزدیک هم قرار میگیرن به طور طبیعی در همدیگه یک تأثیر و تأثری ایجاد میکنن، یک رابطه‌ای بینشون برقرار میشه. پس یه معنای دومی برای ولایت پیدا میشه، ولایت لغوی. غیر از قرب معنی ارتباط، پیوند پیدا کردن، با هم جوش خوردن، رابطه پیدا کردن. به دنبال این ارتباط تأثیر و تأثر یکی در دیگری اثر میگذاره. وقتی فاصله زیاد هست یک موجودی در موجود دیگری معمولاً نمیتونه تأثیر بگیره، اون اسباب موجودات مادی رو عرض میکنه. شرط تأثیر و تأثر در مادیات اینه که نزدیک هم باشه. وقتی نزدیکی برقرار شد زمینه تأثیر و تأثر فراهم میشه، یکی در دیگری تصرف میکند یا هر دو در هم دیگه تصرف میکنند، این میشه یه معنای دیگری ولایت. این تصرف یه وقت تصرف حقیقی و تکوینی است، میشه ولایت تکوینی. یه وقت تصرف اعتباری است، قراردادی است، میگن حق دارد نسبت به او امر و نهی کند، این میشه ولایت تشریعی. یعنی اون در محیط قانون و اعتباریات قرار میگیره، اون تصرفاتی که قدرت تکوینی داره میگیم ولایت تکوینی. یعنی دو موجودی که یکی از اینها میتواند تکوینن در دیگری تصرف بکنه، این میشه اینو ولایت. به هر حال ریشه هایی دارید. گاهی ولایت وقتی دو چیز با هم نزدیک هستند رابطه ولایت طرفینی است، هم این ولی اوست هم اون ولی این است. مثل المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، هر یک از مؤمنین نسبت به مؤمنین دیگری ولایت دارن. این ولایت طرفی نیست، هم الف نسبت به با ولایت دارد هم با نسبت به الف ولایت دارد. در مورد خدا هم اتفاقا نمیدوری، از یه طرف داریم الله ولی الذین آمنو، از یه طرف هم داریم الا ان اولیاء الله، اولیاء جمع ولی دیگه. هم مردم ولی خدا هستند مؤمنین، هم خدا ولی مؤمنین است. این رابطه طرفینی است. در اثر قربی که بعضی از بندگان با خدا پیدا می کنند، این نزدیکی موجب این میشه که هم خدا بشود ولی آنها، یعنی تصرفات خدا در بعضی از بندگانش انجام میده، عنایت های خاصی بهشون داره، تدبیر امورشون رو عهده‌دار میشی، کاراشون رو به خودشون وانه میگذاری، مشکلاتشون رو خود خدا حل میکنه تا میرسه به اونجایی که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. خدا همه کار مؤمنین وقتی به مقام ولایتش رسید، از اولیاء الله شد، همه چیزش رو خودش عهده‌دار میشی. او فقط فکر ارتباط بندگی با خدای خودش است، بلا امور زندگیش خدا خودش متکفل میشه، احتیاج به تدبیر شخصی او نخواهد بود. این لازمه مقام ولایت اللهی است. برای چنین کسانی هم در قرآن دو تا ویژگی روانی ذکر شده، کسانی که به این رابطه دست پیدا کنن، یعنی یک قرب خاصی با خدا پیدا کنن که خدا بشه ولیگشون، الله ولی الذین آمنو، اینا هم بشن ولی الله، بشن اولیاء الله. دو تا ویژگی روانی دارن، یکی اینکه لا خوف علیهم یکی هم لاهم یحزنون. برای چنین کسانی نه ترسی از چیزی هست نه از اندوهی، نه نسبت به گذشته غصه میخورن و نسبت به آینده ترسی دارن. سرکارشون با خداست، خدا هم بهترین ها رو برایشون انتخاب میکنه. از چی بترسن؟ میدونن هر چه برایشون پیش بیاد خیرشون داریشون، ترسی نداره. گذشته ها هم را خدا اگر اشتباهاتی بوده بخشیده، هرچی هم کار خیر کردن چندین برابر پاداش میده، اونم که دیگه درسی نداره. و از آثارش این است که هنگام مرگ ملائکه بر اونها نازل میشند و بشارتشون میدن به بهشت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. حالا آیا پیش از مرگ هم ملائکه نازل میشن یا نه؟ چه بسا آری. حالا من و شما اگر، حالا شما رو نگم که من سرم نمیشه که چطور در همین عالم هم ملائکه بر مؤمنین نازل میشن، بشارتشون میدن، نباید نفی کنیم. شاید باشن کسانی که قبل از مرگشون هم ملائکه بر اونها نازل میشن، بشارتهایی بهشون میدن. فضل و کرم خدا درش بسته نیست، اما باید بدونیم نزول ملائکه بر اولیا غیر از نزولی است که بر انبیا و رسول است. لازمه نزول فرشته بر هر انسانی این نیست که اون بشه پیغمبر. پیغمبر یک وحی مخصوصی است که وقتی اون را دریافت کند به مقام رسالت میرسه. ولی وحیایی که به حواریین میشد یا به مادر موسی میشد، اونها هم یک وحی بود. گاهی حتی فرشته را میدیدن. مگه حضرت مریم فرشته را ندید؟ قال انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا. خدا فرشته ای را فرستاد در محراب عبادت برای حضرت مریم به شکل انسانی. حضرت مریم نگران شد، گفت کی هستی بی خبر بی اجازه وارد شدی اینجا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر آدم با تقوایی هستی من به خدا پناه میبرم، مبادا قصد سویی داشته باشی. فرشته ای بود به صورت انسانی ظاهر شد، حضرت مریم باش سخن گفت و هم جوابش داد، قال انی انا رسول ربک. من فرشته فرستاده خدا هستم، مأموریتی دارم. لأهب لکی غلاما زکیا، اومدم یه فرزند پاکیزهی به شما ببخشم از طرف خدا. به هر حال پس انسان غیر پیغمبر هم میتونه ملک رو ببینه، میتونه باشم سخن بگه، اما این سخن گفتنها غیر از وحییست که به نبوت و رسالت میشه. اون یک ویژگی دارد که فقط خود پیغمبر میفهمه که از چه نوع وحی است و به واسطه اون وحی است که به مقام نبوت و رسالت میرسه. اما سایر بندگان خدا و از جمله ائمه معصومین ممکنه فرشته را ببینن، باشن سخن بگن، ولی این معناش نبوت و رسالت نیست. این را عرض میکنم برای اینکه بعضی از شیاطین شکاک توی کتاباشون نوشتهاشون بیشتر از کشورهای دیگه عرض میکنم، حالا اسم کشور خاصی نبرم، که علیه شیعه کار میکنن. اینها هم شیعه را متهم میکنن که امامان خودشون را پیغمبر میدونن. چرا؟ برای اینکه ادعا میکنن که فرشته بر اونها نازل میشه. بله ما ادعا میکنیم فرشته بر اونها نازل میشه، اما هر که فرشته برش نازل میشه پیغمبر نیست. مگه حضرت مریم پیغمبر بود؟ مگه مادر حضرت موسی پیغمبر بود؟ مگه حواریینی که قرآن میفرماید اوحینا الی الحواریین، مگه اونا پیغمبر بودن؟ هر نزول ملکی و هر نوع چیزی که اسمش وحی باشد، این لازمش نبوت و رسالت نیست. نبوت و رسالت یه وحی خاصی است که فرشته مخصوصی از طرف خدا میاد پیامی را از طرف خدا برای هدایت مردم به او میده، اون وقت میرسه به مقام نبوت و رسالت. کیفیتش چیه؟ هزاری هم به من و شما بگن چجوره نخواهیم فهمید، برای اینکه ما در اون افق نیستیم، نمیدونیم ملک چیه، نزولش یعنی چی، سخن گفتنش چجوره. بله یک اوصافی ذکر کردن در کیفیت نزول وحی نبوت و رسالت در روایات هست، ولی به هر حال اینها یک چیزهاییست به اندازه این که ما را قانع بکنن بفهمیم، حقیقتش را نمیتونیم بفهمیم، ما در اون حد نیستیم که وحی را دریافت بکنیم، چرا سه به این که وحی نبوت را از الهام و تحدیث بتونیم تشخیص بدیم. به هر حال اون چی میخواستم این مطالب را در ضمن اینکه خودش مطالب مهمی است باید توجه بکنیم بیشتر بهش بپردازم، این مسئله است که این ولایتی که ما برای ائمه قائل هستیم اولا چه ولایتی است و آیا این ولایت قابل این هست که منتقل بشود به جانشینانشون اونطوری که ما درباره اولیاء امر ولی امر مسلمین معتقد هستیم یا نه؟ این چیه جریانش؟ ولایتی که درباره ائمه اطلاع میکنیم یکی همونطور که عرض کردم ضمن ارزان معلوم شد، حالا بستش ندم زیاد، گفتم یک تصرف تکوینی است، یک نوع ولایت است، یک تصرف تشریعی است. یعنی خدای متعال به بعضی از بندگانش یک قدرتی میده که با اراده خودشون در شخصی تصرفی میکنن، ایجادی میکنن. اولا از قلب او آگاه میشن، میدونن در قلب چه میگذره. ثانیاً میتونن در او تصرف کنن، حتی به اذن الله مریض هست شفاش بدن، حتی بالاتر مرده را میتونن زنده کنن. مگه در مورد حضرت عیسی نبود؟ گاهی مخالفین شیعه باز ما را متهم میکنن به اینکه شما برای ائمتون مقام خدایی قائل هستید، میگید اونا شفا میدن یا مرده زنده میکنن. و میگیم بله، مگه حضرت عیسی نمیکرد؟ مگه حضرت عیسی خدا بود؟ حضرت عیسی عبدالله بود، بنده خدا بود، بنده خالص خدا. خدا چنین مقامی رو بهش داده بود که به مرده میگفت هم به اذن الله زنده میشون. ابر الاکمه والابرس به اذن الله، نابینای مادرزاد که اصلا اندام چشم نداشت میگفت ببین به اذن الله، چشمدار میشد میدید. این خدایی نیست، کاری است که خدا به او اجازه داده. چون به اذن الله هست، این معناش ربوبیت نیست. ربوبیت این است که کسی از پیش خودش و بدون ارتباط با خدا مستقلا کاری انجام میده. اگه همش ادعایی درباره کسی کردن این شرک. بگن کسی بدون اذن خدا کسی چیزی خلق کند، مرده زنده کند، مریضی شفا بده، این شرک. شرک در ربوبیت تکوینی است، کما اینکه شرک در ربوبیت تشریعی هم شرک است. کسی معتقد باشد حق دارد قانون عوض کند بدون اذن خدا، حق دارد بر مردم حکمرانی کند بدون اذن خدا، این هم شرک است. شرک ربوبیت تشریعی است. هم تصرف تکوینی در انسان‌های دیگه باید به اذن الله باشد، هم تصرف تشریعی، هر دو باید به اذن الله باشد. هر کدامشون منهای اذن الله اگه در نظر بگیریم، یعنی از طرف خدا ندانیم، میشه شرک. به هر حال اون اعتقادی که ما درباره پیغمبر امام داریم، میگیم بله میتونن مرده زنده کنند، میتونن شفای مریض بدن، خودشون شفا بدن، اما به اذن الله. بعضی در جواب میگن که ما میگیم امام شفا میده، یعنی دعا میکنه از خدا میخواد شفا بده. به یک معنا صحیح است، چون اصلا وجودشون دعاست، چون هر کاری میکنن همه را از دست خدا میبینن، از دست خدا میکنن، اصلا برای خودشون هویت استقلالی قائل نیستن، عبد محضن. بله به این معنا میگیم که پیغمبر امام دعا میکنن تا خدا شفاشون بده، خدا شفا میده. اما به یک معنای دیگری، چون به اذن الله هست، میتونیم به خودشون نسبت بدیم، همونطور که خود حضرت عیسی احیا میکرد، میگفت احی الموتا، نمیگفت من دعا میکنم خدا مرده را زنده کنه. احی الموتا به اذن الله، ابر الاکمه والابرس به اذن الله. ما معتقدیم که مقامات ائمه ما از حضرت عیسی کمتر نبود، هیچ دلیلی هم بر خلافش نیست، دلیل از روایات زیاد داریم. این مقام، یعنی این گونه تصرفات تکوینی که اسمش ولایت تکوینی هست، این از اعتقادات حقه ما هست، اما از ضروریات شیعه نیست. یعنی اگر کسی پیدا شد گفت من قبول دارم که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را نصب فرمود به امامت از طرف خدا. ایشون علم خدادادی داشت، عصمت هم داشت، اما ولایت تکوینی نداشت. اگه چنین بگیم نمیگیم این شیعه نیست، میگیم شیعه کم معرفتی است، معرفتش نسبت به امام ضعیفه، نه این شیعه نیست. چون اون چه مقوم شیعه بودن است همون سه چیز: علم الهی، عصمت، واجب الاطاعه بودن. اما آیا ولایت تکوینی دارن یا نه، میتونن خودشون مریض شفا بدن؟ اونها که هیچی، نوکر نوکر نوکراشون شفا میدن. مگه شما هر روز شاهد نیستی؟ بزرگواری میفرمود که سوال شده بود که آیا حضرت معصومه سلام الله علیها فقط برای اهل قم دعا میکنند؟ برای اهل قم کرامت دارن، حوایجشون رو برطرف میکنن، یا برای همه مردم؟ جواب داده بودن که برای اهل قم میرزای قمی کافی است. یک دختر 16 ساله از اهل بیت عصمت و طهارت برای تمام مردم روی زمین، یه دختر 16 ساله از خانه، خدا چه مقامی به اینا داده؟ من و شما عقلمون کجا میرسه؟ امام هم نیستن، چرا سه به خود امام معصوم و چرا سه به پیغمبر اکرم؟ اونا مقاماتشون به حدی نیست که من و شما به این سادگی رو بتونیم بفهمیم چه اندازه است، چقدر مرزشه، تا کجا میرسه. همین که به خدایی نمیرسه، اینو باید بدونیم. هر چه هست از خدا داره، خدا هم آنن میتونه از همه بگیره، همه در مقابل او صفر و الیدن، هیچی از خودشون نداره. اما خدا به اینها اونقدر چیز داده که حسابش از حساب کنندگان بشری خارجی. برای این اعتقاد ما داریم نسبت به ائمه، و اعتقاد حقی هم هست، هم شفا میدن، هم مرده زنده میکنن، هم حوایج اشخاص رو میفهمن، به فریادشون میرسن، اما همه به اذن الله هست، از خودشون هیچ نمی. حالا این اعتقاد ضرورت داره که اگر کسی انکار کرد از شیعه بودن خارج میشه؟ نه، این از ضروریات شیعه نیست، اما از اعتقادات حقه یقینی شیعه هست. اگر کسان این اعتقاد نداشته باشن، معرفتشون نسبت به شیعه ضعیفه. خودشون دعا کنن، ما هم دعا میکنیم که خدا معرفتشون رو بیشتر کنه. اون چه بیشتر امروز مورد حاجت ما هست، مسئله ولایت تشریعی است، یعنی همون واجب الاطاعه بودن. این از مقومات اعتقاد شیعه است نسبت به ائمه اثنا عشر که اطاعتشون واجبه. این ولایت تشریعی است. اصطلاحاتشو بخواد تو ذهن بسپارید بد نیست. این رکن اعتقاد ما به امامت اهل بیت هست. اون امامت به همون معنای خاصیش که اصطلاح شیعه هست، نه اون امامت به معنای عرفیش یا لغویش یا حتی اصطلاح قرآنیش. این یه معنای دیگریست، اصطلاح خاصی داره. همون مقام جانشینی پیغمبر اکرم که سه تا رکن داشت، رکن سومش ولایت تشریعیست، یعنی اطاعتشون واجبی. اطاعتشون واجبه در اون چه در قرآن آمده، که اطاعت قرآن است، اطاعت خداست. در اون چه از پیغمبر اکرم نقل میکنن، که اونم میشه اطاعت پیغمبر. نه خیر، در اون چه خودشان امر و نهی کنن. نسبت به چه چیز؟ هیچ شرطی نداره، ولایت مطلق. این حد این که ائمه معصومین دایره ولایت تشریعیشون تا کجا گسترده است؟ یک حدی داره که از ضروریات مذهب شیعه است، یک حدی داره که باز از اعتقادات حق شیعه است ولو از ضروریات شمرده نشه. اونیش که از ضروریات اینه، در اون چه مربوط به اداره جامعه است،
ما اموری که در زندگی داریم امور فردی است، مربوط به شخص خودمونه، ممکنه انسان دیگری باشه یا نباشه. اینها واجباتی است، نماز هست، روزه هست، چیزای دیگری است. شرطش این نیست که ما در اجتماع زندگی کنیم، اما یه سلسله مسائل و احکام شرعی داریم که جاش در جامعه است. انواع معاملات، انواع از کنم حقوقی که افراد بر همدیگه دارن، وظایف اجتماعی که دارن، تا برسه به جهاد، دفاع و سایر مسائلی که داریم، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین المللی، همه اینا، اینا احکام اجتماعی اسلام است. ضامن اجرای این احکام مدیریت جامعه است. این مدیریتی که مربوط به امور اجتماعی جامعه است، این مال پیغمبر اکرمه، بعد مال امام معصوم. هر امری که مربوط به امور اجتماعی مسلمین باشد، امر امام درباره او واجب الاطاعت است. هر چه در این زمینه امر نهی کند، به این از اعتقادات قطعی شیعه است، جای شک و شبهه نداره. اونی که بعضی گفتن راجع به مسائل فردی است که مربوط به مسائل اجتماعی انسان نیست، آیا یک کسی در زندگی شخصی خودش باید اگر امر و نهی امام کرد عمل بکنه یا نه؟ امام حق داره در زندگی شخصی خودش بگه فلان کار رو بکن یا نکن؟ گاهی مثال میزنن، میگن زن تو طلاق بده یا ندی، مثلا زندگی خانوادگی یا مسائل شخصی، آیا اینجا هم اطاعت باید کرد یا نه؟ این رو از ضروریات نشمردن. اما اون چه مربوط به تدبیر امور جامعه هست، اطاعت مطلق امام در اونا از ضروریات مذهبیش هست. اینها خیلی بحث نداره. اونی که من میخواستم از این نتیجه بگیرم، اونا مقدمه بود در واقع برای این مسئله که ولایت فقیه یعنی این، یعنی بعد از امام معصوم، اون وقتی که مردم دسترسی به امام معصوم ندارن، در همه چیزهایی که واجب بود از امام معصوم اطاعت کنند، در زمان غیبت امام معصوم باید از فقیه جامع شرایط با اون شرایطی که دارد اطاعت کنند. حالا بحث هایی در این زمینه هست که من نمیخوام وارد بشم، آیا تعددش ممکن است یا نه. اگر اندکی شما دقت بفرمایید، اصلا غرض از مدیریت جامعه این است که رفع اختلاف بشه، هرج و مرج نباشد. چطور ممکن است در یه جامعه چند نفر حق حکومت داشته باشن در عرض هم؟ یکی از دلایل هایی که برای اثبات توحید ذکر میکردن سابقا تو کتابای شریعت اینها بود، هنوز هم شاید در بعضی جا مطرح بکنه، میگن دو کد خدا در یک ده نمیتونن حکومت کنن. اگر تو یک ده کوچیک بخواد دو تا کد خدا داشته باشه، هر جمعه میشه وزاش به هم میریزه. یعنی برعکس، به جای رفع اختلاف ایجاد اختلاف میشه. اون وقت چطور عالم میتونه دو تا خدا داشته باشه؟ یکی از دلایلی که برای توحید میاره. اصلا وجود یک حاکمیت در جامعه برای اینه که اختلافی نشه. اگه ما بگیم در یک شهر 10 نفر حاکم هستن، همه در عرض هم حق و حکومت دارن، این درست نقض غرض هست، مصلحت جامعه تفویت میشه. معنا ندارد در یک جامعه جز یک دستگاه حکومتی باشه. حالا روایات چی هست در مقام اطلاق و عموم، چگونه باید حل کرد؟ ما بحث فنی داریم، باید در جای خودش بحث کنیم، ولی این را همه مردم با ذوق عرفی خودش رو میفهمن. وقتی میگن حاکم ولی یه ام در یک جامعه هیست، یک نفر بیشتر نیست، یا یک دستگاه، یک هرم از یه جا شروع میشه و به جایی ختم میشه. این اعتقاد که در زمان غیبت اون چه اطاعت از امام معصوم واجب بوده در امور اجتماعی، اطاعت از فقیه واجد الشرایط که طبعا با همین توضیح مختصری که عرض کردم در هر جامعه یکی بیشتر نقل اعلم و اصلح بین فقها، یا اقرب به امام معصوم در همه شرایطی که برای اداره جامعه جان لازم است، از علم، از تقوا و از تشخیص مساله امت. هر کس این سه شرط رو مجموعاً بهتر از دیگری دارد، او جانشین امام معصوم خواهد بود و اطاعتش مثل اطاعت امام واجب است. این اسمش ولایت مطلقه فقیه است. همینجا به طور اختصار وقت گذشته، بعضی برادرها تو آفتاب نشستن یا وایسادن، بعضی تو خیابون نشستن، من شرمنده هستم. با استفاده از این بحثی که کردم چند تا شبهه را خیلی به اختصار میخوام جواب بدم. بعضی ها گفتن اصلا این ولایت فقیه تعبیر توهین‌آمیزی است به مردم. ولایت در مورد ولایت صغار و مهجوران علیهم اطلاق میشه، یعنی وقتی کسی عقلش کم هست یا به خاطر سن کمش یا به خاطر اینکه سفیه و دیوانه هست برای او ولی قرار میدن. وقتی شما میگید ولایت فقیه، یعنی مردم را سفیه حساب کردید، فقیه هست که فقط حق ولایت بر او داره. یه مغالطه است. توضیحی که درباره مفهوم ولایت عرض کردم معلوم شد معنیش کیه. هر جامعه ای وقتی احتیاج دارد به این که یک فرد یا یک دستگاه امورش را اداره کند، این رابطه ای که بین اداره کننده، مدیر جامعه، رهبر جامعه و مردم برقرار میشه، این اسمش رابطه ولایت است. نزدیکی که بین این دوتا هست، پیوندی که بین این دوتا برقرار میشه، محبت و عاطفه ای که بین اونها متبادل میشه، مسئولیتی که نسبت به همدیگه دارن، این اسمش ولایت است. هم معنای لغوی همین رو میرسونه، هم معنای عرفی و هم اصطلاحاتی که مردم 14 قرن است باش آشنا هستن. چیز تازه‌ای نیست. هیچ کس نگفته وقتی میگن امام معصوم ولی امتن یعنی مردم سفیه هستن. الله و ولی الذین آمنو یا المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این دیگه یعنی چی؟ یعنی سفها هر کدوم ولی هم دیگه هستن. رابطه ای که بین امت و امام برقرار شود که امام حق رهبری و فرمان دادن به مردم داشته باشد و مردم باید امر او را اطاعت کنند، متقابلا حقوقی هم مردم بر امام خواهند داشت، این رابطه در اصطلاح اسلامی، در فرهنگ اسلامی اسمش رابطه ولایت. پس معنای ولایت فقیه این نیست که مردم سفیه هستند و قیمشونی، همون رابطه ایست که امام هر امتی با اون امت خواهد داشت. در اینجا چون مسئله دین و رابطه با خدا و این شعاعیست از ولایت الهی، طبعا قداست خواهد داشت امام. اما رابطه امامت کفر هم ما ائمه الکفر داریم، اونا هم امام داریم. پس معنای ولایت این نیست که مردم سفیه هست و احتیاج به قیم دارن، نه، احتیاج به همون حکومت هست، منتها چون این حکومت در فرهنگ اسلامی یک فرعیست، یک شعاعیست از ولایت الهی، این است که در اینجا هم ولایت به کار میبریم، تعبیر ولایت. مسئله دوم این که با اشارهی که کردم، هر جامعه ای، حالا جامعه یک ده باشه یا یک شهر باشه یا یک کشور 60 میلیونی یا یک کشور 600 میلیونی، وقتی وحدت جامعه درش لحاظ کردیم، یک دستگاه حکومتی میتونه داشته باشه. به عبارت دیگر منظور جامعه که اینجا گفته میشه جامعه سیاسی است، وحدتش هم وحدت سیاسی است، یعنی یک دستگاه حکومتی اون را اداره میکنه. یک جامعه سیاسی واحد، واحد به مفهوم سیاسیش، معنا ندارد که دو دستگاه حکومتی در اعظم بشه، بلکه میشه دو جامعه. وحدت جامعه از دیدگاه سیاسی به این است که یک دستگاه حکومتی داشته باشه. اگر اسلام هم برای این دستگاه حکومتی تعیین می کند، هر جامعه یه حکومتی خواهد داشت. اگر گفتیم دوتا حکومت در عرض هم، یعنی دوتا جامعه هسته. حالا دوتا جامعه اسلامی در عرض هم میتونیم داشته باشیم یا نه، فرض صحیحی دارد یا نه، اون جای خودش بحث داره، باید بحث کرد. اما اینا نباید فکر کنیم که یک جامعه با فرض وحدت اجتماعی چند دستگاه حکومتی داره. این معقول نیست، این نقض غرض و غلایی از وجود حکومتی. سوم این که معنای ولایت مطلقه که گفته میشه یعنی اطاعت از رهبر شرعی یک جامعه در همه چیزهایی که مردم در امور اجتماعیشون به رهبر احتیاج دارن، در امور حکومتی بفرمایید. مطلق بودن یعنی در تمام امور حکومتی باید از او اطاعت کنن، نه اینکه بخشش مال ولی فقیه هست، بخشش هم یه دستگاه سیاسی دیگری. خود مردم بیان مثلا یه دستگاه سیاسی، یه رهبر سیاسی، رئیس جمهور انتخاب کنن، صرف نظر از دستگاه ولایت از او هم باید اطاعت کنن. ما در تئوری ولایت فقیه این نداریم. در تئوری ولایت فقیه تمام دستگاه حکومتی هرموار به یک نقطه منتهی میشه، همه از او باید اطاعت کنن. رئیس جمهور هم مشروعیتش به اذن اوست و به نصب اوست، و امام تصریحا فرمود اگر رئیس جمهور منتخب مردم هم ولی فقیه او را نصب نکند طاغوت است. معنای ولایت فقیه اینه که کل هرم حکومت یک نقطه داره در رأسش و اون کسی که جانشین امام معصوم اونجا قرار گرفتی. چه امتیازی داره بر دیگران؟ در یک کلمه اشبه مردم است به امام معصوم، از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، از لحاظ تشخیص مصالح مردم. در این سه چیز هر کس اشبه به امام معصوم باشد در رأس هرم حکومت قرار داره. تمام افراد اون جامعه اعم از فقیه و غیر فقیه، منتخب مردم یا غیر منتخب مردم، قاضی و غیر قاضی، هر کس هر مقامی داره در امر حکومتی در این هرم مطیع اون فرد باید باشه، اون واجب الاطاعت است. اون چنان که اگر امام معصوم در اون رأس قرار داشت همه باید از او اطاعت کنن، جانشین او هم وقتی در اون رأس قرار داره همه باید از او اطاعت کنه. چه فرقی بین امام معصوم و او هست؟ البته فرقهایی وجود داره. امام معصوم علمش کسری نیست، در امور عادی هم احتیاج به مشورت نداره، گو این که سنت بر مشورت هست، امرهم شورا بینهم، در قرآن هم داریم شاورهم فلان، اما اون برای تشخیصش احتیاج نداره، برای تربیت مردم و برای مسائل دیگری است که با اونها مشورت میکنه. اما رهبر غیر معصوم اینجور نیست، او باید در هر امری با متخصصین همون امر مشورت کند. و اصلا فلسفه این که ما در نظام اسلامی هم شورا داریم، شوراهایی، حالا این مجلس شورای اسلامی این به این شکل یا شوراهای دیگری داشته باشیم، فلسفهش همینه، برای اینکه رهبر غیر معصوم که در همه چیز تخصص نداره، در اون چیزهایی که تخصص ندارد باید با متخصصینش مشورت کنه، از اونها نظرخواهی کنه تا مطمئن بشه که مصلحت جامعه چیه، اون وقت امر بکنه. ولی وقتی امر کرد اطاعتش بر همه واجبه، حتی بر سایر مراجع، بر فقهای دیگه فرقی نمیکنه. در اینجا همونطور که همه فقها تو رساله عملیشون هم هست، اگر یک فقیهی در موردی قضاوت کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد قضاوت او را نقض کند. تو رساله های عملی هم هست، از رساله های عملی که 50 سال پیشتر نوشته شده، فرمودند اگر فقیهی در موردی قضاوت کرد، قاضی دیگری حق نقض قضاوت او را نداره، حرام است نقض قضاوت فقیه دیگری. وقتی فقیهی هم در رأس حکومت واقع شد، این متصدی امر حکومت هست، یکی از شغلش قضاوتی، هر حکمی او کند هیچ حاکمی دیگری حق نقضش نداره. پس باید چیکار کنی؟ باید اطاعت کنی. معنای ولایت مطلقه فقیه اینه. اما بعضی از خناس‌ها پیدا شدن که ولایت مطلقه رو یه جور دیگه معنا کرده، گفتن ولایت مطلقه اصلا مؤسسه خداست، چون خدا مطلق است پس هیچ موجود دیگری غیر از خدا ولایت مطلق ندارد. این حرف برای مردم متشرع حرف خنده‌داری است. مطلق اصطلاح فلسفی است، اصلا صحیح است در مورد خدا ما کلمه مطلق به کار ببریم یا نه، خود جای حرف داری. کی گفته ولایت مطلق مختص به خداست؟ خدا ولایت مطلق برای پیغمبر تعیین میکند، برای امام معصوم تعیین میکند، امام معصوم برای جانشین خودش تعیین میکند. فقط جعلته حاکما، کسی که مخالفت کند با اون فقیهی که از طرف ما حکم می کند با اون مخالفت کند، هو علی حد شرک بالله. ذات مطلق یعنی همین. بعضی دیگه گفتن که بسیار خنده دار هست و متاسفانه خودشون رو اسلام شناس معرفی کردن و مال اسف شدید امامه هم به سرشون هست که باید برای فکری برای این امامه گذاری ها و این لباس ها کرد. گفتند معنوی ولایت مطلقه یعنی این که مطلق از اسلام، یعنی ولی فقیه لازم نیست احکام اسلام عمل بکنی، بس ضد اسلام هم حق داره حکم کنی. این چه کجندیشی، چه انحرافی است، یا چه غرض ورزی است؟ خدای متعال به پیغمبرش که عزیزترین بندگانشی و بالاترین مقام ولایت رو برای او قرار داده میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اگه پیغمبر هم حرفی از پیش خودش میگفت برخلاف اون چه ما بهش دستور دادیم، ما تمام قوت او را مؤاخذه میکردیم. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، رگ حیاتش را قطع میکردیم. وقتی خدا نسبت به پیغمبرش هم چیزی میگه، اون وقت معتقدیم ما که در اسلام برای فقیه حق قرار داده شده که اسلام رو نقض کنه، اسلام رو نسخ کنه، ما این میشه ولایت مطلقه. این یه حرف شیطنت آمیزیست. من میدونم پشت سر این چه اغراضی در کاره، اما حالا نمیخوام عرض بکنم. به هر حال این تحریفیست در معنای ولایت مطلقه. منظور از ولایت مطلقه ولایت مقیده ایست که در زمان مبسوط الید نبودن حکام عدل، فقها در موارد خاصی اعمال ولایت میکردن، یعنی یک دولت در دولت تشکیل میدادن. مثل اینکه در زمان رژیم گذشته که فقها حق حیات هم ازشون سلب شده بود، در این امور خاصی متدینین میرفتن ازشون اجازه میگرفتن در بعضی اموره که مورد حاجتشون بود، یا راجب قیم اطفال، یا راجب بعضی مسائل دیگه، مثلا تولیت یک موقوفهی و چیزهای دیگری میرفتن از فقیه اجازه میگرفتن. اسمش هم امور حسبیه بود. در مقابل این نظر که ولی فقیه در زمانی که فقیه مبسوط الید نیست در یک حد محدودی ولایت دارد، ولایت مطلقه اون است که اون وقت که مبسوط الید شد حکومت رو در دست گرفت، دیگه ولایتش مطلق است. یعنی در همه چیزهایی که جامعه احتیاج به مدبر و مدیر دارد باید از امر او اطاعت بشه. پروردگارا به مقام انبیا و اولیای خودت و به مقام امیرالمؤمنین معرفت ما را نسبت به اولیای خودت روزافزون بفرما. محبت و ولایت اهل بیت در دلهای ما زیاد بفرما. اعتقاد ما را نسبت به عقاید حق شیعه پابرجا بدار. ایمان ما را و فرزندان ما را تا روز قیامت حفظ بفرما. سایه مقام معظم رهبری که پرتوی از ولایت امیرالمؤمنین است بر سر ما مستدام بدار. توفیق قدردانی از این نعمت عظما به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.